بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو فلا تطع المكذبين ودوا له تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين مناع للخير مهتد أثيم،
عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارلک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا و اکنون نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، خطبه شماره 11 نهج البلاغه. معروف و مشهور هست که این خطبه در جنگ جمل سال 36 هجری قمری در روز پنجشنبه 15 جمادی الاخر هنگام دادن پرچم به دست فرزندشان محمد حنفی ایراد فرمودند. شاید ظاهر این خطبه آموزشی نظامی باشه، اما من با توجه به معانی بلندی که در این خطبه هست، همیشه این خطبه رو در زمره آموزش برای زندگی و مقابله با دشواری ها مطرح کردم. کلمات امیر علیه السلام: اگر کوه ها از جا کنده شوند، تو ثابت و استوار باش. دندان ها را بر هم بفشار، کاسه سرت را به خدا عاریت ده. پای بر زمین میخکوب کن، به صفوف پایانی لشکر دشمن بنگر. از فراوانی دشمن چشم بپوش و بدان که پیروزی از سوی خدای سبحان است. مفهوم توکل خیلی در زندگی ما جای داره. نقشی مثل نقش توکل در زندگی قابل انکار نیست. یعنی اگر بخوایم بگیم در منطق دین، در مفهوم زندگی مؤمنانه، کدام معنا میتواند استوارترین معنا باشد، بدون این که شک کنیم، بدون این که ابهامی درش وجود داشته باشه، می توانیم از توکل یاد کنیم. توکل یه نگاه همسونگر میان ما و خداست، رابطه ای محکم. آنجایی که قرآن کریم میگه فی عروت الوثقا لانفصام لها، به عروت الوثقای الهی چنگ بزنید. این چنگ زدن ببینید چه مفهوم پایداری داره. یعنی وقتی شما چیزی رو نجات یافته میخواهید داشته باشید، یعنی مثلا اینکه کسی رو تصور کنه که در آب داره غرق میشه، به هر وسیله‌ای که میتواند او رو نجات بده چگونه متوکل میشه، چگونه متوسل میشه؟ این همون مفهوم نجات و رهایی است. فی عروت الوثقا لانفصام لها. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این خطبه فی عروت الوثقای الهی رو، آنگونه اعتمادی که میتوان به خدا داشت رو مطرح میفرمایند. یعنی بدان و آگاه باش که پیروزی از سوی خدای سبحان است. اگر کوها از جا کنده شوند، خیلی تصویر، تصویر عجیبی است. هم که ما تصور کنیم در برابر کوه ایستادیم، همه ما این تصویر رو شاید داشتیم، یه روزی تو زندگی یه کوهی رو دیدیم، در سفرهامون، حتی محل زندگیمون، توی تصاویری که امروز مثلا از تصاویر مستند طبیعت میبینیم. تصور اینو بکنیم که کوه مثلا دامن خودش رو جمع کنه و یه قدم جابجا بشه، ببینید چه اتفاق مهیبی است، چقدر خوف و رعب ایجاد میکنه. اما حضرت امیر میفرماید آدمی میتواند بدین پایه از شناخت از خیشتن و توکل به خدا برسه که اگر کوها از جا کنده بشن، تو ثابت و استوار باش. دلت رو و کاسه سرت رو به خدا بسپار. دندانهات رو بر هم بفشار، کاسه سرت رو به خدا عاریت بده. از این کلمه قشنگتر داریم؟ برای رسیدن به موفقیت، برای غلبه بر دشواری ها و برای دیدن آینده ای روشن از پیروزی و موفقیت. این گونه است که حضرت امیر میفرماید پای بر زمین میخکوب کن، به صفوف پایانی لشکر دشمن بنگر. این یه تعبیری که ابن ابوالحدید میگه که چقدر امیر مؤمنان علی علیه السلام ساختارشناسانه صحبت میکنه. یعنی پایان امر رو برای خودت تجسم کن، تجسمی خلاق. از فراوانی دشمن هم چشم بپوش، او گولت نزنه. فراوانی نشانه پیروزی نیست، پیروزی نشانه آنه که تو چقدر استوار و پابرجا باشی. و اما در آخر، خدای علی دستگیر هممون باشه.
اوقاتتون سرشار از لطف و رحمت بی‌منتهای الهی. دوستان عزیز، امیدوارم طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق قرار بگیره و همچنان در ادامه این بخش از برنامه‌های رادیو ورزش ما رو همراهی بفرمایید. بخش اول برنامه هاست و در این فرصت از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه به اضافه ورزش باشید.
به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. واقعیت اینه که ورزش و فعالیت‌های بدنی نقش اساسی در حفظ سلامت جسمی و روانی افراد داره. بدون تردید انجام منظم ورزش به بهبود عملکرد قلب و عروق، تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن مثل دیابت و فشار خون کمک می‌کنه. همچنین فعالیت‌های بدنی می‌تونن به بهبود کیفیت خواب و افزایش انرژی روزانه کمک کنن، به طوری که ورزش به عنوان یک عامل کلیدی در پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود زندگی سالم شناخته میشه. علاوه بر فواید جسمی، ورزش تأثیرات قابل توجهی بر سلامت روان افراد هم داره. فعالیت‌های بدنی میتونن استرس و اضطراب رو کاهش بدن و احساس خوشحالی و رضایت از زندگی رو در افراد افزایش بدن. ما در برنامه امروز میپردازیم به نقش باشگاه‌های ورزشی در افزایش ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت‌های بدنی در جامعه به عنوان یک نیروی اجتماعی و کمک به توسعه فرهنگ ورزشی. از شما دعوت می‌کنم با برنامه به اضافه ورزش همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای شاهین امیرعظیمی، کارشناس ورزش. آقای عظیمی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
از ادب و احترام دارم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. خب آقای عظیمی، یکی از ویژگی های یک جامعه پیشرو این هستش که افراد اون جامعه از سلامت کامل برخوردار باشن و سلامت کامل هم زمانی به دست میاد که فعالیت‌های بدنی مؤثر و مفید در جامعه صورت بگیره. خب در این زمینه باشگاه‌ها میتونن نقش اساسی رو در ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت‌های بدنی داشته باشن. با توجه به اینکه شما یک باشگاه‌دار هستید و فعالیت می‌کنید تو حوزه باشگاه‌داری، سوال من این هستش که باشگاه‌های ورزشی چه نقشی رو میتونن داشته باشن در ایجاد انگیزه برای فعالیت بدنی در افراد جامعه؟
باشگاه ورزشی به عنوان مکانهایی برای انجام فعالیت‌های بدنی نقش مهمی دارن و حفظ انگیزه برای ورزش کردن دارن. این فضاها نه تنها میتونه امکانات و تجهیزات ورزشی مناسبی رو فراهم کنه برای ورزشکارها، بلکه یه فرصتی رو میده که با دیگران بتونن تعامل داشته باشن و از یکدیگر الهام بگیرن.
بله.
وجود توی باشگاه ورزشی برای افراد میتونه احساس مسئولیت بیشتری رو داشته باشه و اونها رو به ادامه فعالیت‌ها تشویق کنه. مثلا علاوه بر این، باشگاه ورزشی معمولا برنامه و کلاس‌های گروهی و متنوعی رو دارن که میتونن به افزایش جذابیت فعالیت‌های بدنی کمک کنه. خب این برنامه‌ها به افراد کمک میکنه که تا هدف‌های مشخصی رو تعیین کنن، پیشرفت‌های خودشون رو ببینن و به این ترتیب باشگاه‌ها نه تنها محیطی برای ورزش کردن فراهم می‌کنه، بلکه به عنوان یک عامل محرک توی جامعه و حفظ انگیزه در افراد می‌تونه عمل کنه.
دقیقاً. آقای مهندس عظیمی، با توجه به تعریفی که شما داشتید و خیلی هم دقیق هستش، نوع فعالیت اونها رو ما به چند دسته می‌تونیم تقسیم کنیم؟
خب ببینید، باشگاه‌ها تمرکز بیشتری روی آموزش و ورزش دارن. خب حالا ورزش گروهی، مثل یه سری باشگاه ورزش گروهی رو دنبال می‌کنن، مثل باشگاه فوتبال، والیبال، بسکتبال، و بعضی از باشگاه‌ها روی ورزش‌های انفرادی کار می‌کنن، مثل باشگاه بدنسازی، باشگاه آمادگی جسمانی که روی افراد تمرکز میشه. و یه سری باشگاه خاصی هم وجود دارن که فعالیت‌های آبی رو، مثل شنا، واترپولو، اینا رو دارن. و دوباره ما باشگاهی رو داریم که برای ورزش‌های رزمی اختصاص دارن، کاراته، تکواندو، جودو. فعالیت‌های افراد به امکاناتی رو که این باشگاه‌ها دارن، میان آدم‌ها و ورزشکاران باشگاه رو بنا به اون چیزی که نیاز دارن انتخاب میکنن.
ممنونم. با توجه به این تعریفی که شما داشتید، این حالا برنامه‌های ورزشی گروهی رو که ما خواهیم اسم ببریم، حالا انفرادی نه گروهی، چه تأثیری رو روی افزایش مشارکت افراد توی فعالیت‌های بدنی داره و یا فعالیت ورزشی داره؟
ببینید، برنامه‌های گروهی به طور قابل توجهی میتونه به افزایش مشارکت در فعالیت ورزشی تأثیر داشته باشه.
بله بله.
این برنامه‌ها معمولاً فضای دوستانه‌ای رو ایجاد می‌کنه که افراد رو به شرکت در ورزش ها ترغیب میکنه. از اونجایی که خب انسان ها کاملا ذاتاً اجتماعی هستن و ما اینو میدونیم، ورزش گروهی میتونه حس تعلق و همبستگی رو افزایش بده و انگیزه های بیشتری رو توی شرکت در فعالیت ورزشی انجام بده. مثلا علاوه بر این، رقابت های سالم، تشویق از سوی دیگر اعضای گروه میتونه به بهبود کیفیت عملکرد افراد و افزایش تعهد به برنامه‌هایی که برای خودشون ایجاد کردن منجر بشه.
آقای عظیمی، یه نکته‌ای که وجود داره، حالا ما در جامعهمون در حالا سنین مختلف، در رده‌های سنی مختلف، هم فقر حرکتی میبینیم هم چاقی. حالا این دلایل مختلفی داره. این فعالیت هایی که حالا شما بهش اشاره کردین و حضور در این باشگاه ها و استفاده از امکانات اونا و تمریناتی که میتونن اونجا انجام بدن، حالا چه گروهی، چه انفرادی، چه زیر نظر مربی، چه جداگانه، به اعتقاد شما تا چه اندازه مؤثره، هم تو کاهش فقر حرکتی و هم در اینکه افراد مبتلا به چاقی نشن؟
ببین، اصلا 100% مؤثره. ببینید، باشگاه ورزشی به عنوان یه مکانی برای فعالیت بدنی ساخته شده و سازمان یافته.
بله.
و نقش مهمی توی کاهش به قول من فقر حرکتی که الان معضل جامعه ما هستش و چاقی دارن، این باشگاه با ارائه امکانات و تجهیزات ورزشی متنوعی رو که دارن به این افراد، به راحتی با انگیزه بیشتری میتونن توی تمرینات ورزشیشون بپردازن، به ویژه در جوامع شهری که ما سطح زندگی غالبا کم تحرک شده به خاطر برنامه‌های اجتماعی که وجود داره. وجود باشگاه ورزشی میتونه به عنوان یک عامل کاملا محرک برای افزایش فعالیت ورزشی و بدنی و بهبود کیفیت زندگی افراد عمل کنه.
بله، این نکاتی که حالا شما اشاره کردید بیشتر روی به حال فعالیت‌های جسمیه. حالا به اعتقاد شما این فضاهایی که در باشگاه هست و ما بهش میگیم فضای اجتماعی باشگاه ها، چه تأثیری رو میتونن روی سلامت روان و روحی افراد داشته باشند. بعضی از اشخاص در جامعه ما میبینیم که از نظر روحی شرایط مناسبی ندارن. آیا حضور در این باشگاه‌ها و فعالیت‌های بدنی میتونه به سلامت روان و افزایش روحی و کیفیت روحیشون هم کمک کنه؟
ولی یه مثالی هست، میگن عقل سالم در بدن سالم. میگن فضای اجتماعی که موجود در باشگاه ورزشی به طور کاملا قابل توجهی بر سلامت روان افراد تأثیر میذاره. ببین تعاملات اجتماعی، ارتباطات مثبت با یکدیگر توی اعضای باشگاه ها احساس تعلق و حمایت اجتماعی افراد رو تقویت میکنه. روابط اجتماعی که باعث کاهش احساس تنهایی، افسردگی میشه و به افراد کمک میکنه تا با چالش‌های زندگی بهتر کنار بیان.
بله.
همچنین مثلا فضاهای دوستانه‌ای که توی باشگاه‌ها و رقابتی که به وجود میاد و افراد با ارتباطی که با یکدیگر پیدا میکنن، انگیزه و انرژی بیشتری برای ادامه فعالیت‌های ورزشی و بهبود روحیه‌شون به وجود میادش.
بله. آقای مهندس عظیمی، خب وقتی کسی میره دنبال یک فعالیت بدنی یقیناً اهداف شخصی داره و اهداف افراد هم خیلی فرق میکنه. به اعتقاد شما حالا انتخاب یک باشگاه ورزشی مناسب تا چه اندازه میتونه برای رسیدن افراد به اهداف شخصی خودشون تأثیر داشته باشه و مؤثر باشه؟
خب این خیلی سوال جالب و خوبیه، چون که حتی اصل نتیجه گیری تو همین یه قضیه ختم میشه و اونم انتخاب باشگاه ورزشی مناسبه.
بله.
که تأثیر زیادی روی دستیابی بر اهداف شخصی افراد داره. اولین قدم اینه که افراد اهداف شخصی خودشون رو اول مشخص کنن، که مثلا افرادی هستن که میخوان تو ایده بدنسازی عضلات قوی تری رو داشته باشن یا میخوان به وزن مناسب و فرم بدنی ایدئالی برسن، یا که اصلش اینه، یا به قول معروف به دنبال حفظ سلامتی خودشون هستن. پس بعد از مشخص کردن اینکه دنبال چه چیزی هستن، باید باشگاه ورزشی رو پیدا کنن که این امکانات و تجهیزات رو برای رسیدن به اهدافشون داشته باشن.
بله. حالا این که شما اشاره کردید دسته‌بندی حالا هم باشگاه ها بود هم اهداف شخصی هست. ما به حال نمونه های موفقی رو باید از این باشگاه ها داشته باشیم دیگه، نمونه هایی که به حال وقتی یه نفر میره بتونه تمام خواستش و اهداف شخصیش و اون چیزی که نیاز داره بهش برسه. ما اگه بخوایم نمونه های موفق این باشگاه ها رو به دست بیاریم، اینا چه تأثیری میتونن روی جامعه داشته باشن؟
ببینید مثلا جامعه سلامت باید ورزشکار پرورش بده، باشگاه هم ورزشکارا رو پرورش میدن. باشگاه ورزشی موفق نه تنها بهبود سلامت و تناسب اندام افراد کمک میکنه، بلکه خب تاثیر مثبت و زیادی به روی خود جامعه داره. به عنوان مثال مثلا باشگاهی که در محله ها هستن میتونن با ارائه برنامه ها و فعالیت های اجتماعی افراد رو به هم نزدیکتر کنن، روحیه همکاری و دولتی رو تقویت کنن، یا اینکه باشگاه میتونن با برگزاری رویدادهای ورزشی و مسابقات مختلف جوانان رو تشویق کنن و اونها را از فعالیت‌های منفی دور نگه دارن. در واقع باشگاه‌ها با عملکرد خودشون میتونن که توانمندی رو به عنوان یک محور اجتماعی عمل کنن و به جامعه بدن و به توسعه فرهنگ ورزشی، که فرهنگ ورزشی و ورزشکار بودن سلامت و نشاط رو به جامعه میده، کمک کنن.
و یکی از به حال مواردی که وجود داره، این باشگاه‌ها میتونن ورزش همگانی رو توسعه بدن. ما برای توسعه و ترویج ورزش همگانی، با توجه به اینکه شما به حال مدیر باشگاه هستین، از چه راههایی میتونیم تو جامعه استفاده کنیم؟ حالا شاید خیلی‌ها به حال دسترسی به باشگاه نداشته باشن، بعد مسافت، حالا دلایل زیادی، از چه طرقی ما میتونیم ورزش همگانی رو ترویج بدیم؟
الان ما تو فضاهای باز مثل پارک‌ها، مثل کوهستان‌هایی که توی اطراف تهران داریم، گروه‌های مختلفی هستن که با کمک باشگاه‌داران و با کمک هیئت‌های آمادگی جسمانی مربیانی رو پرورش دارن میدن که توی این فضاها دارن کمک میکنن به مردم و برنامه‌های بانشاطی رو هر روز صبح‌ها دارن.
بله.
که ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم که هم بدون هزینه هستش و صرفاً نزدیک به تمام محله ها ما همچین ایونت هایی رو داریم.
بله بله. اینا گسترشش و توسعهش در محله ها میتونه مردم رو به حال تشویق کنه به ورزش همگانی و ترویج ورزش همگانی؟
بله بله، کاملا. این موضوعیه که الان روی برنامه‌ریزی های مختلفی شده و برای این که ما بتونیم خدمتتون عرض شود که این موضوعات رو بررسی کنیم و انجام بدیم. برنامه‌های خیلی خاصی توی